أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآل الطاهرين. ما در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که نفس اعضایی داره، قسمتهایی داره و انواعی داره. انواع نفس رو تقریبا همه حفظ هستند. دوست بزرگوارمون هم یک بار اشاره فرمودند دیگه، الان خاطر مبارکتون باید باشه، قرآنی هم هستش تقریبا بعضی قسمتاش، بعضی از قسمتاش البته قرآنی نیست. که انواع نفس گفتیم یعنی یک نفر رو، شما فکر کن یک نفر رو با دیدگاه های مختلف چی میبینی؟ با دیدگاه پدر میشه پسر، با دیدگاه بچه خودش همون یه نفر پدره، همون یک نفر وقتی که میره اداره میشه کارمند، معلم، کارگر، یه نفره با دیدگاه های مختلف شأنش، اسمش عوض میشه. همسرش که نگاه میکنه بهش میگه شوهر، نقش های مختلفی پیدا میکنه. نفس هم همین جوری هستش، نفس انسان با دیدگاه های مختلف اشکال و اسامی و جایگاه های مختلفی داره. از زمان تولد اولین نقش نفس به وجود میاد که عبارت است از نفس اماره. اول اماره دستور میده شیر میخوام، دستور میده نیاز به غذای حاجت دارم، دستور میده. همینطور که سن بالاتر میره نفس اماره قوی تر میشه و در کنارش نفس دیگه به وجود میاد که نفس لوامه. نفس لوامه بعد از اماره بودن به وجود میاد، در سنین بالاتر به وجود میاد، وقتی که مادرش رو بچه از روی بالاخره عصبانیت یه دفعه میزنه، مادرش گریه میکنه، تو دلش میگه که چرا من مادرم رو زدم، میشه لوامه، سرزنشش میکنه، وجدانش ناراحت میشه. بچه به دنیا اومده نفس لوامه نداره، وجدان نداره، چون متوجه نمیشه این چیزا چیه، میگه شیر بدید به من. با دستش پاش وقتی داره تکون میده به طور ناخواسته بزن چیزی رو بشکنه، متوجه نمیشه که مورد سرزنش قرار بده خودش رو. به مرور این نفس لوامه به وجود میاد. بنابراین همین نفس لوامه و نفس اماره وقتی که سن بالاتر میره اگر بتونه انسان اینها رو با هم هماهنگ بکنه، جوری که اوامر نفس اماره طوری بشن که به لوم نکشه، به سرزنش نکشه، اون موقع میشه نفس مطمئنه. بنابراین نفس مطمئنه یک چند سالی بعد از نفس اماره و لوامه به وجود میان. حالا نگیم سال، شاید بگیم که چند دقیقه، حتی تا وقتی که نفس لوامه نباشه، نفس اماره نباشه، مطمئنه نمیشه نفس، چون اطمینان خاطر زمانی به وجود میاد که شما نگران این نباشی که نفس اماره کاری بکنه که نفس لوامه شما رو سرزنش کنه. اینا هماهنگ که بشن نفس چی میشه؟ مطمئن نمیشه. و زمانی که اگر بتونه انسان نفس مطمئنه رو کامل به وجود بیاره، ادامه پیدا بکنه با عنایت الهی، البته دیگه تا اینجاش تلاش بشره، اما از این به بعد عنایت الهیه که نفس چی به وجود میاد؟ نفس قدسیه. مطمئنه که بود نفس قدسیه به وجود میاد. نفس قدسیه باعث عصمت میشه، مخصوص پیامبران و اولیاء الله هستش. نفس قدسیه باعث میشه که دیگه شما عوام نفس اماره رو از بین نمیبره. ما هیچگاه نیاز نداریم که نفس اماره از بین بره. در دین هم دستور داده نشده که نفس اماره رو از بین ببرید، چون نفس اماره خود همین نفس دیگه. شما به او که این آقا رو در نقش کارگر از بین ببر، یعنی کلا از بین رفته دیگه، چون این آقاه در نقش های مختلف موقع ظاهر بشه. در نفس مطمئنه اینها هماهنگ میشه، در نفس قدسیه نهادینه میشه با عنایت الهی. البته انسان با اتکاء به خودش بیشتر از نفس مطمئنه نمیتونه جلو بره. نفس هدفمند حتی مطمئنه هم میتونه باشه، چون شما هدفی رو در نظر میگیری، میگی من این اماره رو با لوامه هدفمند تنظیم میکنم، مطمئن نمیشم. اما اونجا هدفمندیش درسته، هدفمنده، اما از طرف خدا. این نقش خدا رو اونجا باید خیلی بیشتر در نظر بگیریم. و یکی از چیزایی که گهگاهی تو سن ما، سنهای کوچیکتر، راهنمایی، دبیرستان برخورد میکنیم این هستش که بعضی از بزرگواران میگن که ما هر وقت تصمیم میگیریم نمیشه. تصمیم میگیریم نماز صبح بیدارشیم، همه کارا رو هم تنظیم میکنیم ولی نمیتونیم بیدارشیم. خیلی از جوان ها اینجوری میگن فلان گناه ما میخواییم ترک کنیم، نمیشه. یکی از دلایلش همینه. چیه؟ اینه که به خودشون متکی میخوان باشن. اتکا به نفس تا یه جای خوبه، تا یه جای باید به خدا سپرد. خیلی از بزرگان، البته همه دلیل کاملش نیست، به یکی از دلایل اینه، خیلی از خانواده های خیلی تمیز و خوب و عالی بچه هاشون میبینی خراب از آب در میان. میگم حالا نمیشه برید قضاوت کنید این خانواده اینجوری بوده یا اون خانواده. یکی از دلایلش اینه که اینا خودشون تصمیم گرفتن که بچهشون رو تربیت کنن، خودشون فقط. در حالی که من نگاه کردم در خانواده ها، بعضی از خانواده ها اصلا تصمیم نگرفتن بچهشون رو تربیت کنن، ولی دست خدا سپردن به بچه‌ام، فقط راهنمایی کردن، گفتن این کار بده، این کار خوبه، با این بگه، با اون نگه، همین دیگه. تنبیه و تشویق و اینا هم زیاد نداشتن، خدا کاری کرده این حفظ شده. ولی اون خانواده که این خودش هی داره حمله میکنه، همه جوره بچه رو مواظبت میکنه، بدتر بچه‌شون خراب از آب در میاد. نفس هم همینطوره. اگر به خدا به سپاری قدمهای آخر رو میتونی برداری. این هستش که یکی از ذکرهای مهم که گفتن روش مداومت بکنید و تأثیر داره، ذکر عرفانی درجه یک هستش، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الالله هستش، افوض امری الالله، خدای من خودم رو به تو میسپرم. اگر خودتو به او سپردی به نتیجه میرسه. این پس شد انواع نفس، که ما با انواع نفس فعلا کاری نداشتیم. یه مرور جلسه قبله، انشالله دوستان حوصله‌شون بعضی که نبود بودن سر نمیره، دوستانی که نبودن بخیر یه مرور کنیم که وارد مرحله بعد میخواییم بشیم دیگه، قوی وارد بشیم. هر زحمت شوی کیجیه سلامت بفرستید. اللهم سلامت محمد و محمد و عجیب خرج بله. اما قسمت های نفس، قدرت های نفس، اونا قدرت نیستن. امار لوام مطمئن قدسیه انواع بود، جایگاه بود، کارکرد بود، شخصیت بود. ولی قدرت نفسانی چهار تا گفتن که رئیسای قدرت هاست. قدرت زیاد داره، اما اون چیزهایی که روی نفس انسان تأثیر گذاره چهار تا. یادتون هست؟ چهار تا قدرت نفس انسان که اخلاقها از اونها سرچشمه میگیره. خلقیات انسان از این چهار تا هستش که ایجاد میشه و این چهار تا باید تربیت بشن. اگر این چهار تا تربیت بشن انسان به نفس مطمئن نمیرسه. اگر این چهار تا تربیت نشن تو همون پایینا میمونه. حالا شاید اسفل و سافلین نره، اما بالاخره اون پای ماینا میمونه. اولیش که خیلی هم خوبه چی بود؟ آقا سجاد خیلی خوبه، حالا اونم خوبه، ولی اولیش عقله، عقل، قوه عاقله، اولین قدرت نفسه. یکی از قوای نفسانی عاقله، عقله. دو خیلی خوبه، همین که فرمودن شهوته، خوبه، چون ترتیب ندارن که، بدون ترتیبن. سومین قدرت نفس انسان قوه غضب، غضبیه، اینم خیلی خوبه. و چهارمین قوه انسان، قوه نفس، قوه قوه وهمیه، وهمیه، آره بخاطر اون نپرسیدم از شما قوه وهمیه، ولی خب میدونستم که واردید، خودتون استادید. قوه عقلیه یا عاقله، قوه غضبیه، شهویه و وهمیه. این چهارتا ریشه همه اخلاقای انسان هستن. مرحوم مولا احمد نراقی در کتابشون این رو ذکر کرده، پدرشون در جامع السعادات ذکر کرده، مرحوم ابن مسکوی که امروز کتابشون رو آوردیم، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ایشون هم ذکر کرده. میگه اینا رو تعبیر کردم به سرهنگ‌های نفس انسان. شما یه نفسی دارید که دستور میدی، میگه آقا الان به عقل نمیخوام گوش بدم، الان میخوام سیگار بکشم، عقلم هر چیزی که میگه بگه. بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله. تشبید اومد. خب دیگه اونا میدونن، ما نمیدونیم، خبر ما خبر نداریم. ببخشید. بنابراین نفس بین این چهارتا سرهنگ، این چهارتا وزیر، این چهارتا دستیار قرار گرفته. عقل، شهوت، غضب و وهم. در بعضی از دینها، فرقه ها، آیین ها میگن که باید اینا رو سرکوب کرد. شیطان پرستا میگن عقل رو باید سرکوب کرد، بودایی ها و برهمایی ها میگن شهوت رو باید سرکوب کرد، مسیحی های اصیل، نه مسیحی هایی که الان هستن، اونهایی که در صومعه زندگی میکردن، در دیر زندگی میکردن، میگفتن که شهوت و غضب باید منکوب بشه، دراویش همینطور میگفتن اینها رو. ولی شیعه و اسلام اصیل میگه همش باید باشه، همش رو خداوند خلق کرده، علکی خلق نکرده که، هر کنون نیاز هستش بهشون. انسان نیاز به قوه غضبیه داره که بتونه از خودش دفاع بکنه، بتونه از دینش دفاع بکنه، نیاز به قوه شهویه داره تا بتونه زنده بمونه، غذا بخوره، مال تحصیل بکنه، به دست بیاره، کسب و کار کنه، زندگی بکنه و تکثیر نسل بکنه. همه اینا معروف به قوه شهویه. نیاز به قوه وهمیه داره تا بتونه تفکر بکنه و علم به وجود بیاره. حالا قوه عقلیه که جای خودش دیگه نیاز نداره، نه؟ چرا دیگه غضبه؟ غضب زیر مجموعش، یکی از زیر مجموعش قهریه. خشم میگیری سنگوی تسلط پیدا بکنی. بنابراین همه اینها خوبه، اما در جای خود. چجور در جای خود؟ زمانی که اینها مطیع قوه عاقل باشن، قوه عقل باشن. هر کدوم از اینها یک سری لذت‌هایی دارن، یا به قول اصل عربیش لذت‌هایی دارن، و یک سری دردها و المهایی دارن. الم با الف. لذت خوردن، لذت غلبه کردن، مثل عقاب یا مثل شیر، میخواد همه زیر مجموعه اون باشن. لذت نقشه کشیدن و سیاست بازی. بعضی دوستان فقط نقشه بکشن، سیاست بازی کنن، زور زر تزویر، به قول دکتر شریعتی زور زر تزویر. بعضی ها زور رو دوست دارن، قوه غضبیه. بعضی ها زر رو دوست دارن، قوه شهویه، دنبال پولن همش. بعضی هم دنبال تزویر هستن، سیاست بازی هستن، دنبال این هستن که در بین مردم چی بشن؟ به عنوان یک مشاور، به عنوان یک نقشه کش شناخته شده باشن، قوه وهمیه. هر کم از ما یه لذته، لذت میبرن از اینها. و قوه عاقله هم لذت چی داره؟ لذت دانستن، معرفت. به قول مرحوم نراقی، لذت اون سه مورد از نقص و از درد به وجود میاد. جالبه این، توجه شاید نکرده باشید. وقتی شما درد گرسنگی رو میچشی، غذا میخوای بخوری دیگه، میخوای اون نقص رو چیکار کنی؟ برطرف کنی، نقص گرسنگی رو برطرفش میخوای بکنی، لذت میبری در برطرف کردن اون نقصی که به وجود اومده تو روحت، تو نفست. وقتی که درد زیر پا له شدن، بعضی ها دارن بعضی هم ندارن، درد این که اسیر باشه آدم رو میکشی، سعی میکنی که چیکار کنی؟ لذت غلبه کردن، چیره شدن رو داشته باشی، پیروز بشی. تنها موردی که لذتی که از درد و از نقص، از نقص سرچشمه میگیره، از درد سرچشمه نمیگیره، لذت قوه عاقله است. درد نداره، به خاطر اینه یه عده‌ای هستن که میلیاردها سال در جهل و نادانی به سر میبرن، دنبالش هم نمیرن که بفهمن. نقصه، اما نقصش درد نداره، مگر اینکه یه نفر یه جای گیر بکنه، گیر بکنه، احساس نیازشو بهش توجه بکنه که من نیاز دارم به پزشک. بعد اون موقع به بچهش میگه که برو پزشک بشو، برو درس بخون به یه جایی برس، برو روحانی بشو به یه جایی برس. اینو باید در خود آدم حس بکنه، پیدا بکنه و دردشو تو خودش چیکار کنه؟ ایجاد کنه. وگرنه اگر حس نکنی و دردشو تو خودش ایجاد نکنی، چرا دنبالش نمیری؟ برخلاف اون دردها و لذتها. به خاطر این هستش که روز قیامت، بهشت یا جهنم، آدم ها اکثرا دنبال همین دردها و لذتهایی هستن که غیر از قوه عقله. یعنی اونجا تو بهش دنبال حوره، دنبال قلمانه، دنبال شرابه، دنبال خوراکیه، دنبال قصره. میگه چند طبقه خونه که تو این دنیا به دست نیاوردیم، تو اونجا این قصری داشته باشیم از شیشه که از زیرش هم آبها رد میشه. یا خدای نکرده نریم تو جهنم، یه با پتک آتش بزن تو سرمون. این به خاطر اینه که انسان ها تو این دنیا اینو بیشتر میفهمن، این درد رو بیشتر حس میکنند، اونجا سعی میکنن که برطرف کنن. قرآن هم نفی نکرده، خدا هم نگفته که نه چنین نیستش، خدا هم میگه که هست، همه اینا تو بهشت هست، اما اینا نزوله. اگر قرآن سرچ بکنید تعبیر نزول در قرآن هستش، میگه اینایی که ما تو قرآن شمردیم براتون نزوله، یعنی پذیرایی ابتدایی. وارد که میشید، من الان بیام خونه شما یا شما تشبیهت خونه ما، ایرانی ها اینجوری هن، اول یه چای سری دم میکنن تا بعد غذا مزه آماده بشه. این چای اولی که سری و سر دم دست آماده میشه، هر چیزی که دم دست درمون اول، حالا مثلا تو اول که هندونه سری میارن، خوبه؟ شربت میارن، آره، اینا این چیزی که دم دستی اولی هست بهش میگن نزول. در قرآن میفرماد اینایی که ما همه رو گفتیم بهتون، آخه بعضی ها هستن که الان جدیدن روشن فکرها اینجوری هم میگن اینا چیه چرت و پرت شما میگید دنبال اینایید، یا بعضی عارفا عارف نماها. اینا چیه این چرت و پرتا؟ آدم دنبال شهوت باشه تو بهش؟ اگه قرار دنبال شهوت باشه تو همین دنیا هستش دیگه. میگه قرآن گفته، قرآن گفته و قرآن میفرماید که اینا هست تو بهشت هستش، دستور ائمه هم هست. شما پس این تعقیبات نماز نمی کنید؟ ورزقنی حور العین و زوجنی من حور العین، یه جای دیگه باز می فرماید. بنابراین اینا هست تو بهشت، خوبم هستش، اگرچه بهتره به خاطر خود خدا آدم عبادت کنه اگر بتونه، اما بالاخره اینا تو بهشت هست به عنوان پیش پرداخت ورودیه. انشاءالله تشریف بردی که تو بهشت ورودیه دادن خدمتون، لذت شو بردید. بعد از اون میفرماید که وما تدری، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما تدری نفس ما اخفیت له من قرة اعین. چند بخش دیگه لذت های بهشتی، اولش همین هایی هستش که در قرآن مستقیم گفته، بعد مرحله دومش میفرماید و اتو بهی متشابه ها. آقا انسان ها اینجوری هستند، یه انسان ها سعی نقل میزنن، میگه که بهشون همه اینا رو میدیم، اینا رو که دادیم میوه نمیدونم حور العین قصر باغ مشروباتی که از این مشروبای دنیایی نیستش، اسمشون مشروب فقط یعنی نوشیدنیه در واقع، همه اینا رو که دادیم انسان ها چی میگن؟ اما انسان خوب خوبا رفتن تا تو بهشت، میگن هاذا الذی رزقنا من قبل. اینا همون چیزایی که تو دنیا هم داشتیم، خوبه عالیه، ولی تو دنیا هم اینا رو داشتیم. مرحله دوم فرا میرسه واسط شد. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم و اتو بهی متشابه ها، یه چیزای شبیه اینا میاد که میگه خب اینا رو هم داشتید، حالا بهت کیفشو بکنید، شما که تو دنیا گوش کردید برد ما اینا رو دیگه نمیشناسید. بیشتر ما دیگه یعنی پذیرایی اولیه، اولیه دیگه، حالا صد پایین یا چی اون دیگه برداشتی که ما الان انجام میدیم. بعد اتوبه متشابه ها که شدش که شبیه هموناست ولی اونها نیست، اونجا هم لذتشو بردید. بعد مرحله سوم میفهمد که و ما تدری نفس ما اخفیت له من قرة اعین. چی میدونید که بعدش روشنی چشمتون اون لذتی که دیگه الان درکش نمی کنی، شاید بتونی فکر کنی که این اناره یه انار متشابهی که متفاوته بهتون دادیم اونم لذت بود، ولی مرحله سوم دیگه نمیدونی چیه، سورپرایز، شگفتانه است به قول الان. مرحله سوم میشه، مرحله سوم شاید همین لذت های جسمی سگانه‌ای که عرض کردیم از غضب، شهوت و توهم وهم دیگه نباشه، عاقله باشه. اما مرحله چهارم 100% عقلانیه. مرحله چهارم چی بود؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه، احساس اینکه خدا ازت راضیه دیگه. این کیفه، این کیفی که خداوند از انسان راضی باشه دیگه، توه نه قوه شهویه است، نه قوه وهمیه است، نه قوه غضبیه است، قوه عاقله است، درک عقلانیه و بالاترین قسمته. در هر صورت برگردیم سر قسمت خودمون، یه 10 دقیقه دیگه هم در این مورد درس کنیم و زیاد اذیت نشید. این 4 تا سرهنگ، این 4 تا قدرت نفس، عقل، شهوت، غضب و وهم، هر کدومشون باعث میشن که یک اخلاق خوبی در انسان به وجود بیاد که مادر همه اخلاقای خوب دیگه است. عقل که دانشمندان اخلاق و فلسفه میگن که مدرک کلیاته، یعنی چیزای کلی رو درک میکنه، به جزئیات کاری نداره، میفهمه که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است، بهش میگن حسن و قبح عقلی. ما حکم به العقل حکم بهش شرع، اون عقله. چی رو حکم میکنه؟ بعضیا چون فرهنگو شنیدن رو هوا سری میگن که خب عقل حکم میکنه شراب بخوریم دیگه وقتی مریضیم. میگیم این عقل اون عقل نیست، حواستو جمع کن. این عقلی که اینجا گفته عقل چیه؟ مدرک کلیاته. و عقل مدرک کلیات فقط دو چیز رو درک میکنه. چی رو؟ حسن و قبح. میگه این خوب است و این بد است، این زشت است و این زیباست. اون زشت و زیبا رو هم باید دلیلش رو بدونه و دلیل رو هم میاییم سر این که علما بررسی کرد گفتن که فقط زشت و زیبا در دو چیز خلاصه میشه. چیه؟ عدالت و ظلم. عقل میفهمد که عدالت، اون عقل کلی، عدالت خوب است، زیباست، حسن است، و ظلم چیه؟ زشت است، بد است و قبیح است. حسن و قبح عقلی. اینجا عقل اگر حکم کرد که این کار عدالت نیست، ظلمه، شرم میگه حرومه. اگر گفتش این کار خوبه، عدله، شرم میگه حلاله. به شرطی که چیشو بدونه؟ پیش زمینه هاشو بدونه، بفهمه که چیه، کلیتش رو بدونه. عقل اولی پس چیه؟ مدرک کلیات هستش، بهش میگن عقل نظری. وهم، اینجا یه مقداری وهم رو میخواییم باز بکنیم که راحت تر باشید باش، دوست بشید، آشنا بشید. وهم بهش میگن عقل عملی، در جزئیات وارد میشه، جزئیات رو وهم میفهمه از نظر علمای اخلاق. اگر وهم تابع عقل بشود، اون موقع یه صفت خوبی به وجود میاد، بهش چی میگن؟ بهش میگن عدالت. عدالت در عمل دیگه، عدالت که در فکر که نیست. من در فکرم عدالت رو رعایت میکنم ولی تو ظاهر میزنم چون میکشم. عدالت در عمل هستش. چجوری به وجود میادش؟ زمانی که وهم بشه تابع عقل. خود عقل اگر که بهش میدون بدی یک صفت خوب به وجود میاره که بهش میگن چی؟ حکمت. و من اوتیه یادم ازش آیه شویش اشتباه بود، به هر کس حکمت داده شد به او خیلی کثیر داده شده. فقط اوتیه لو خیرن کثیر، اولش که مهم بود یادم رفت. شهوت اگر تابع عقل بشود چه چیزی به وجود میاره؟ کدوم صفت به وجود میاره؟ صفت عفت. و قوه غضب اگر تابع عقل بشه شجاعت رو به وجود میاره. شجاعت که اصل عربی شجاعت، البته شجاعت ما فارسی میگیم شجاعت. بنابراین مادر همه صفتهای خوب چیاست؟ حکمت، عدالت، شجاعت و عفت. مخالف اینها صفتها به اینا میگن فضائل. فضائل اخلاقی 4 تاست، بقیه همش از اینا سرچشمه میگیرن. مخالف اینا هم 4 تا گفتن هستش. در اخلاق 2 نظر وجود داره. بعضی هم میگن این اخلاق این ور شجاعته، مخالف شجاعت چیه؟ گفتی آفرین برکلا. مخالف شجاعت ترس، زبون بودن و جبون بودنه. این طرف اون طرف مساوی، هم یه دونه اینجور مساوی خط میذارید، نه شما اینجوری میذارید دیگه، میشه نامساوی. نامساوی همن شجاعت جبن. عفت در برابر عفت چه چیزی قرار میگیره؟ شرح با هی دو چشم، ای آخر نچسبان گرد. خوبه؟ شرح یعنی زیاده روی در شهوات. شرح، شرح یعنی زیاده روی در شهوات. تمه هنوز توی نفسه، شرح عملی هستش، هر چی برسه پرخوری میکنه. مثلا حالا اینجوریشو بگیریم، اونجا عفت داشت، هر غذایی جوش میذاشتن نمیخورد، میگه این خمسش داده شده یا نه، از حلال گیر اومده یا نه، تازه اگر حلال هست خمسش داده شده بازم جوری میخورم که سیر نشم کامل، پیغمبر فرموده. اونجا شرح داره، یعنی چی؟ یعنی هر غذایی جوش بیاد کار نره، حلال حرام خمسش داده شده نشده هر چی هستش میخوره همینجوری پرخوری، یکی از علائم شرحه. و سایر موارد شهوتی دیگه شرح. در برابر عدالت هم چی قرار میگیره؟ ظلم. این دیگه ساده است دیگه، عدالت مقابلش، نقطه مقابلش ظلمه. در برابر عقل و حکمت چی قرار میگیره؟ جهل. ما افتخار ما شیعه ها که متاسفانه چند وقت بهش توجه نمی کنیم جناب آقای حیدری، این هستش که اولین کتاب اصول عقاید ما و بزرگترین کتاب اصول عقاید ما که اصول چیه؟ کافی هست، همش فقط اسمش رو شنیدیم، اولین بخشش کتاب عقل و جهله. اولین چی که خودش چند جلد کتاب کافی، اصول کافی چند بخشه، یه بخشش اصول کافیه، یه بخشش فروع کافیه، یه بخشش روزه کافیه، هر کدوم از این سه بخش خودشون چند تا کتابن. اولین کتاب اصول کافی کتاب علم و جهل، عقل و جهل. یعنی به عقل ارجاع داره، دین ما دین عقلانیه، عقل و جهل، نگفته علم و جهل. بنابراین این جهل با اون جهل فرق داره، عقل و جهل رو صحبت کردیم یک بار، بعدن هم توضیح میدیم که عقل چیه و جهل چیه. بعضی ها اینجوری گفتن، این آخرین تیکه صحبتمون هستش، بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن اینجا فضیلت روبروش رذیلت، حکمت جهل، عقل جهل، عفت شرح، چی بود؟ شجاعت جبن، ترس، و عدالت یا عدالت ظلم. ولی بعضی های دیگه میگن اینجوری نیست، خیر الامور، باری کندا حفظی دیگه، خیر الامور اوسطها، حفظی روی همه بزرگواران حفظن، شما حفظ بشو، خیر الامور امام صادق علیه السلام فرمود، قال صادق علیه السلام خیر الامور اوسطها، شما در اخلاق هم اخلاق رو باید بذاری وسط، اخلاق خوب رو دو طرف داره. پس اونجا یه طرف داشت، این ور فضیلت بود، این ور چی بود؟ رذیلت بود. ولی این طبق این خیر الامور اوسطها اخلاق خوب فضیلت میاد وسط، دو طرف پیدا میکنه. از این خیر الامور اوسطها بعضی از دانشمندان درست متوجه نشدن، چه فهمیدن؟ نیچه در کتابش میگه یعنی چی حد وسط خوبه؟ حد وسط یعنی دروغ گفتم، مثلا حد وسطش چقدر میشه؟ یه چیز اخلاقیه دیگه، دروغ یه مسئله اخلاقیه. شما حد وسط دروغ چیه؟ مثلا 10 تا دروغ بگیم 10 تا راست بگیم، میشه حد وسط دیگه، یا بین راست و دروغ یه چیزی بگیم، مثلا نه راست بگیم نه دروغ، اون وسط. هم نیچه اونو البته میگه، میگیم مثلا دروغ چند تا بگیم، چند تا دزدی کنیم مثلا خوبه وسطش باشه دیگه، چند تا دزدی کنیم خوبه، چند تا درست کاری کنیم. ما میگیم نه بابا شما اشتباه فهمیدی، شما اگه به مکتب اهل بیت میومدی همین خیر الامور اوسطه ها رو از کجا گرفتی؟ از عقلت که به دست نیوردی که میان روی که ائمه ما دستور دادن اقتصاد و میان روی رو از خودشون سوال میکردی، میفهمیدی که حد وسط یعنی راستگویی، حد وسط یعنی شجاعت. خود شجاعت دو تا بال اینور اونورش داره، یکی شجاعت زیاد از حد بده، اسم داره حال میگم چیه؟ نه این ورش زیاد از حد، یه دونه هم شجاعت نداشتنه بده، یه عفت زیاد از حد بده، یه عفت نیست، یعنی اسم دیگه ای داره. یکی عفت کم بودنه. حتی مولا احمد نراقی میگه نه، یه جور دیگه تصور کنید، یه دایره بگیرید وسطش فقط اون فضیلته. بنابراین اگر وسط فضیلت باشه، شجاعت اون نقطه مرکزی باشه، میلیاردها رذیله دور و برشه. دایره سیه اینه که آدم میبینه که چقدر مفاسد اخلاقی، اشتباهات، غلطها، رذیلتها زیاده، اما فضائل کمه و دسترسی بهشون هم سخته، چون باید بری شنا کنی تو این دریا برسی به اون نقطه وسط. از اون نقطه وسط هر چقدر این وسط باشی به یه رذیله ای دوچاری بدخره. سه نوع شد. یک این که بگیم فضیلت اینور، رذیلت جلوش، یک 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 متناظر هستن. دو این که بگیم نه، فضیلت وسط، حد کم و حد زیاد، افراط و تفرید. سه نظر مولا احمد نراقی در کتاب جامع السعادات که ما معراج السعاده که ما این رو داریم شرح میدیم بگیم، در این صورت ایشون میگه که یه نقطه مرکزیه، بعد یعنی پرگار بزنید یه دایره میشه، وسط فضیلته، دورش تمام رذیلته. بعد طبق نظر ایشون چیه؟ میگه که فضائل نسبی هستن، یعنی شما اگر به اون نقطه وسط برسی میشی امام، میشی پیغمبر. به خاطر میگن عقل کل، عدل کل. امیرالمومنین علی علیه السلام عدل خودش، عقل خودش، بقیه هر چقدر که بتونن نزدیک بشن به این دایره بهتر وضعیتشون. خسته شدید؟ انشاءالله ادامه بحثمون برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هم دعای فرج رو زمزمه کنیم انشاءالله که آقای امام زمان نظری به جلسمون داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.